مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من واقعا امروز خیلی دعا کردم گوشو بردارین، چون خیلی وقته میخوام باهاتون زنگ بزنم و هیچ وقت همیشه اشغاله. حالا به هر حال دکتر، من یه مشکل خیلی بزرگ دارم، یعنی توی یه بنبست خیلی بزرگ تو زندگیم قرار گرفتم و نمیدونم چی کار کنم. و حرف شما، یعنی از خیلی ها پرسنم، ولی حرف شما واقعا برای من حجته. من 14 سال ازدواج کردم و 3 تا بچه دارم. یکیش 11 ساله است، یکیش 10 ساله است، یه دختر. پسر اول بچه اولم پسر، بچه دومم دختر 10 سالشه و بچه سومم پسر 3 سالشه. و من مدت 14 سال که ازدواج کردم با شوهرم، شوهر من بسیار آدم فحاش و دست بزن داره سال هاست و من اخیراً زنگ زدم پلیس سراش و اومدن قانونی بردنش و اینا، ولی بعد خودم رفتم، چون گفتم نره تو رکوردش و اینا، رفتم دلم نیمد، رفتم آزادش کردم.
ببخشید، هر دوی شما چند سالتونه؟
بله.
هر دوی شما چند سالتونه، شما و همسرتون؟
من 40 سالمه، شوهرم 44 سالشه.
چه مدتی از امریکا هستی؟
من 16 سال کانادا بودم، بعد الان امریکا هستم و تو این مدت یعنی 4-3 بار اومدم به امریکا و هی برگشتم، چون شوهرم از اول یه شهری توی امریکا بود، بعد همیشه از آمریکا خیلی بیشتر تعریف میکرد برای امکاناتش و مدرسه و چون اینا، هی تصمیم گرفتم بیام، ولی هر بار که اومدم و موف کردم اومدم اینجا، مثلا همسرم اومده همه چی، خونه اینا اجاره کرده همه چی، ولی هر بار به خاطر اخلاقش مجبور شدم برگردم به تورنتو.
چرا آخه تفاوت شما، اگر با سه تا فرزندتونشون زندگی میکنید، خب با هم میرید امریکا، با هم میرید کانادا، نفهمیدم این داستان چیه؟
همسر من تو از اول توی شیکاگو بوده، بعد من تورنتو بودم. ببخشید
خواهش میکنم.
یعنی من نگاه کنی اول یعنی من از اول تورنتو بودم، اون از اول شیکاگو بوده، بعد با هم ازدواج کردیم، بعد ایشون برای من اقامت گرفتن و من تونستم گرین کارتم بگیرم و توی این چند سال هی اومدم و هی رفتم، یعنی همیشه به خاطر اخلاقش فرار
کردم. من کاری به اخلاق ندارم. نه بیاد اصلا فرض کنید اخلاقشون خوب بود، شما چرا شما در تورنتو بودید نیومدید با ایشون امریکا، یا ایشون نیومدن تورنتو، هر دو یعنی همه با سه تا فرزندتون زیر یه سقف باشید؟
نه اول بچهای من توی خودش اومد یه چند دو سه سالی اومد تورنتو مون، بعد دو تا بچه اولم تورنتو به دنیا اومدن، بچه آخریم توی شیکاگو به دنیا اومد. بعد تو من مدت که بعد میومد اقامتم درست نشده بود، بعد از چند سال اقامت من درست شد برای آمریکا و بعد تصمیم گرفتیم که بیایم آمریکا، اینجوری شد.
اوکی. آخه چون ببینید حالا بیاد فرض کنید شما تشفوردید امریکا، خونه تورنتو مگر سر جاشه که هر وقت که ایشون اخلاقشون بد میشه شما خودتون و بچه ها رو
بردید؟ من خونه ای نداشتم، همیشه رفتم اجاره کردم.
نه خب میدونم با بچه ها میرفتید تورنتو شما؟
بله با بچه ها میرفتم.
آخه یعنی شما فکر نمی کنید دو تا یا سه تا بچه رو نمیشه به خاطر اختلافات کشور به کشور عوض کرد؟
درسته میدونم. خب چیکار باید میکردم؟
آدم ها یا با هم یا با هم
دعوا باشن بدتره.
نه خب پایرش آدم ها یا با هم ازدواج میکنن و زندگیشون رو میسازن یا جدا میشن میرن دنبال کارشون، حد میانه که نداره که ما یه مدتی من برم بیام بعد دوباره برگردیم بعد بریم. آخه بچه ها مدرسه شون، ارتباطاتشون، دوستانشون چی میشه؟
بله همین الان هم همین مشکل، یعنی همین دیگه. من همیشه نتونستم از این جداشم، یا نتونسته جداشه.
نه نتونستم نداریم عزیز. آدم ها وقتی نمیخوانه نتونستم یعنی چی؟ خب یعنی چی آدم چطور نمیتونه؟ شما در امریکای
خب میگم که مثلا بچه نمیدونم بچه طلاق نشه.
خب بچه طلاق بشه. نه ببینید عزیز، ما دو تا چیز داریم، یکی ازدواج داریم یکی طلاق. طلاق همیشه همیشه بده، همیشه همیشه به همه آدمای درگیر
خب
صبر کنید سرکار خانم. همیشه همیشه طلاق بده، همیشه طلاق به همه آدمای آسیب میزنه. اما برخی از اوقات زندگی زناشویی از اون بدتره. مقایسه دو تا بده با هم، مقایسه یه بد و خوب که نیست. شما که نمیتونی بگی زندگی زناشویی خوبه ولی طلاق بده، پس تکلیف روشنه، هیچ کس نباید هیچ وقت طلاق بگیره. ولی یه زمانی هست که زندگی زناشویی از طلاق بدتره، مقایسه بین بد و بدتره. یه جا به شما میگن $10 جریمه یا $20 جریمه، شما که نمیتونیم بگیر دوتاش جریمه است یا یکیش نخوبه. خب بحث درباره اینه، شما اگر میفرمایید ایشون برخورد فیزیکی با شما میکنن، اگر حرف زشت میزنند، خب اینا
یه مقدار آقای دکتر یعنی اصلا نگاه کنن، یعنی یه کوچکترین چیز مثلا بهش میگم اینو بعدا بذار اون، یعنی پوش خواهر مادر اینجوری اصلا خیلی وحشتناک باشه. حتی بعد از پلیس و اینا هنوز همون جور است، یعنی هیچ تغییر نکرده. الان من دیگه به این نتیجه رسیدم اصلا تموم کنم، یعنی دیدم قانونم نمیتونه جلو اینو بگیره.
نه قانون میتونه جلو ایشون رو بگیره، معناش این نیست که ایشون به شما نمیتونه آسیب بزنه، میتونه بگیره، بعدم اگر ادامه پیدا کنیم میتونه برای همیشه جلوشون رو بگیره. ولی یه سوال دیگه دارم، شما چرا با توجه به یه همسری با این شرایط بعد یه پسر 3 ساله باز دوباره آوردید؟
ببخشید
گفتم، شما چرا بعد از 7 سال یه دفعه تصمیم گرفتید باز بچه بیارید؟
خب اونم یه اشتباه دیگه.
یعنی
من اشتباهم خیلی زیاد بوده.
خب آدم وقتی من اشتباه میکنم تو زندگیم آسیب ببینم، به خودم و دیگران ضرر میزنم. شما نمیتونیم بگید زندگی زناشویی بده ولی ما باز بچه میاریم. تازه شما دور بچه بعد از 6 سال 7 سال ها، این فاصله سنی هم که برای بچه ها درست نیست. همسرتون و شغل و کارشون چیه؟
والا همسر من جاب خصوصی نداره، یعنی همون تاکسی چنین جابی داره، ولی خیلی اصرار داره که مثلا بره روی تراک. حالا اون الان مشکل من اینه که من الان که توی آمریکا هم میخوام بعد، یعنی تو اینجا هم جاب دارم، میتونم هم شیکاگو هم بمونم، ولی مشکلم اینه که تو اینجا خیلی تنهام. بعد توی تورنتو من اصلا سه پدر مادرم هستن، یه سری دوستام هستن، خیلی اونجا همیشه چون اونجا یه آتش خاصی دارم.
آخه ببینید صبر خانم، صبر کنید. شما اگر بخواید برید اونجا باید با موافقت طرفین باشه، اما اگر رفتید وارد پروسه طلاق شدید در شیکاگو، معمولا دادگاه ها اجازه نمیدن شما بچه‌ها رو بردارید برید کشور دیگه.
الان شوهر همسر من خودش میگه تو برو، یعنی اصلا اصرار میکنه که تو باید بری، من نمیخوام، باید بری، میخوام جداشم.
آیا حاضر هستن؟ صبر کنید، آیا حاضر هستن که بچه ها رو به شما بدن و شما بچه ها رو؟
بله از خداش، از خداش شما... اصلا اینجوری
پس...
نیست ایشو... اصلا بچه ها رو بخواهد.
سرکا خانم ایشو... شما که اینقدر ناراحتی، ایشون هم که میگه طلاق میگیری، به شما بچه ها رو میدن برای تورنتو، تورنتو هم که برای شما بهتر از امریکا شیکاگوه. خب بری.
خب الان یه مشکله، مشکل اصلی من همین اینجاست که پسر من 11 سالشه و مدرسه های اینجا رو دیده، مدرسه های تورنتو هم دیده و خیلی اونجا تو مدرسه هاش نمیدونم بولینگ بوده یا امکاناتش نسبت به مدرسه های اینجا خیلی خیلی بیشتره.
اگر شما میخواید بهانه
بیارید پسر من نمیاد.
نه میبریدش، میخواد بله باباش بمونه، بعد از یه مدتی میاد. بعدم ببینید عزیز، شما میخوان پاتونو ببرن، میگید کفش شما میخواید دور بندازید، پسر شما ناراحت باشه. مگر بچه ها تو، اگر این حرفایی که شما میزنید درسته، اگر این حرفا دقیقه، اگر همسرتون میگه بیا برید، خب برید، پسرتون ناراحت باشه، برای این مدتی راحت میشه، برای بذاردش یه مدرسه که از این خبرها نباشه. مدرسه های کانادا که در مقام مقایسه با شیکاگو راحت تر و آسوده ترن مردم، مگر مدرسه نامناسبی بود از این؟
نه مدرسه، یعنی اینجا مدرسه هاش خیلی، مثلا پسر من میگه مثلا اینجا نمیدونم اسمارت بورد دارن، اونجا هنوز بوچا که یعنی خیلی، یعنی خودم هم دیدم خیلی تفاوت از نظر آموزشی، از نظر خود
تکنولوژی. شما عزیزم شما به اندازه‌ای که وقتی برنج درست میکنید، پلو درست میکنید، همون اندازه‌ای که پلو مثلا فرض کنید یک نیم کیلو پلو میریزید، نیم کیلو هم نمک میریزید، عزیزم اینا اندازه‌هاش فرق میکنه. زندگی که شما توش کتک کاری دارید، بچه‌ها این و اینجوری میشن، رابطه ها اینقدر خرابه، همسرتون میگه برید، شما میخواید برید اونجا براتون بهتره، شما رو بازی در آوردی که پسرتون میگه مدرسه اونجا اینش خوبه اونش بده. خب بگه.
خب نیومد، من حتی اون هفته اومدم برم نیومد.
خیلی خب نیاد. شما میرید
بعد از اون میخواد تنها بذارتش خونه، بهش میگم آخه این چه جوری میخواد چند ساعت تنها بذاری؟
نه اولا در این
میگه ناراحتی ببرش، میگم خب نمیاد، چه جوری ببرم؟
نه آخه شما معلومه نه تنها اشکال بین خودتونه، شما حتی روی بچه در 11 ساله هم تسلط نداری. برای
نه من اصلا تسلط حالا ندارم پسرم.
حالا خیلی راحت شما برمیگردید میگید میخوای اینجا بمونی، پرو پدرت بمونه و میذارتت خونه و میره. ببینید به چیکار میکنه.
بله قبول کرده، حتی من اون روز امتحان کردم گذاشتمش خونه.
سرکار خانم آدم ها قبول میکنن، بهش فکر کنن یه روز دو روزه، وقتی ذره بیشتر شد اونم راه میفته میاد.
بهش گفتم چند ماه چند ساله سختته، قبول نمیکنه. یعنی میگه که من بردمش مدرسه، اونجا ریجسترش کردم، پاشو نذاشت تو مدرسه، گفت من اینجا نمیرم، اینجا نمیرم، من مدرسه اونجا رو دوست دارم، اونجا بهتر درس میدن، درسها رو اونجا میفهمم، دوستام اونجان.
حرف دوستاش حرفی میتونه درستی باشه، حرف اینکه یه جایی ممکنه توی مدرسه بچه ناراحت تر از جای دیگه راحت تر باشه، حرفی درستی.
اینجا راحت تره، اینجا راحت
تره. ولی عزیزم سکا خانم، شما من اگر رفتم یه مغازه‌ای یه کفش 100 دلاری داشت به من گفت 5 دلار بده بگیش، من باید بازی در بیارم. خب 5 دلار میدم 100 دلار رو میگیرم. شما در مقام مقایسه با این همه مسئله و مشکل دارید، فرزندتون رو بهانه نکنید. شما من میگید ناراحت هستم، من میپذیرم ازش.
آخه نمیتونم تنهاش بذارم برم، برام خیلی سخته.
بله بسیار خوب، بنابراین بمونید برای همه سخت ترش کنید.
و بمونم هم نمیشه، اصلا نمیشه هیچ کدوم.
بنابراین شما در دنیایی هستید سرکار خانم، وقتی میخواد برید یه چیزی بخرید میگید نه پولم رو میخوام بدم، اون کالا رو هم میخوام، یعنی کفش به من بدید ببرم، 100 دلار هم نمیدم، خب من چیکار کنم؟ عزیز تو دنیایی هستیم که هر کاری هزینه داره، هر چی شما میخواید بکنید باید هزینه، وقت، نیرو، انرژی، پولشو بدید. شما نمیتونید برگردید بگید این همه چیزای مثبت اینگونه که شما میگی، این رفتن ما به تورنتو داره ولی این چیز منفی هم داره ولی من نمیخوام. خب مثل که شیکاگو هم ببرید تورنتو دیگه. این که نمیشه عزیز، شما تو زندگی باید یه داد و ستدی هست. ای کاش پسرتون این گونه فکر نمیکرد. علاوه ببرتش یه مدرسه غیر از اون مدرسه که دفعه قبل رفته. ولی یه بچه 11 ساله خنده داره برگرده بگه اینجا درس رو بهتر از اونجا میدن. این اصلا دیگه، این دیگه اصلا بازی بود. ولی به من بگه دوستام اینجا، اونو میشه فهمید، حرفشم درسته. بنابراین بچه‌ها رو کمک بگیرید، یه روانشناس خوب پیدا کنید، باشون صحبت کنه، کمک بگیرید ببینید چه میکنه.
آقای دکتر یکون، حالا برعکس دخترم خیلی برای اونجا گریه میکنه، یعنی اون دوستاش اونجا داره، این اینجا. من وسط گیر کردم.
نه وسط گیر نکردید عزیزم، عزیزم بازی در نیارید. یک، شما این کارا رو نباید میکردید که کردید. دو، شما یه مجموعه دارید، پسرتون میخواد بمونه شیکاگو، دخترتون میخواد بره تورنتو، قبول. اما مسئله اینه که 10 تا امتیاز دیگه اینگونه که شما میگید جدایی شما و رفتنتون به تورنتو داره، مثلا باورم نمی کنم شما رو.
امتیازش خب اینه که من اونجا مثلا تنها نیستم، ولی از نظر پول و اینا اینجا بهتره برای من.
بنابراین
ولی مشکل اینه که این دعواست دیگه.
بله دیگه، بنابراین هر کار دوست دارید بکنید، بی خودم نیست که بقیه هم نمیتونن کمکتون کنن. برای که شما حاضر عزیزم، ما تو زندگیمون دو تا خونه میخوایم بخریم، مقایسه میکنیم این آشپزخونش بهتره برای اون مهمونخونش بهتره، این یه 100,000 دلار کمتره، اون عوضش مثلا لوکیشنش بهتره، یه مقایسه میکنیم، یکی انتخاب میکنیم. شما که نمیتونید بگید من همه خوبی های اینا رو میخوام، بدی های هیچ کدوم هم نمیخوام. بنابراین شما نگاه کنید ببینید چه میکنید و بعدم از بقیه هم انتظار نداشته باشید، چون هیچ کس غیر از خود شما نمیتونه تصمیم بگیره. بعدم این ماجرا ماجرای سرراست، انتخاب بین خوب و بد نیست، انتخاب میان خوب و بد نیست، انتخاب میان بد و بدتره. آدم باید شجاعت و جرأت این داشته باشه که بد رو قبول کنه که گرفتار بدتر میشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید آقای دکتر، میشه
روی خط باشید؟ چنگان هشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، من سوال دیگم این هستش که در مورد پسرم هست. الان این پسرم اگه من اینجا تنها بذارمش، حالا مثلا شد چند سال، این خوب این ضربه نمیخوره مثلا دور از منه، ساعتها بعد تنها باشه، آدمی هم نیست که مثلا دوست داشت، یعنی فقط دوستش
مدرسه نمیره باشون.
زکا
خانم، شما من میگید این کار بده، میگم حتما غلطه، حتما، ولی شما بین انتخاب بد و بدتر قرار دارید عزیز. شما اصلا نمیخواید این واقعیت رو بپذیرید. یعنی حالا پیداست که چرا این اشتباهات نمیدونم امریکا کانادا رو کردید. اصلا آدم واقع بین و مسئولی نیستید و بعدم در یه آن معلومه یه تصمیمایی میگیرید، بعدم چون همه چیز رو میخواید عزیز، هیچ چی نخواهید داشت.
من هم مشکلم اینه، همه چی رو میخوام، بعد همه چی رو عدس میدم آخر.
معلومه به همین شده است که ما تو دنیای
دارم همه چی رو یعنی نمیدم
خب
همه چی رو بهترین
خب برای این که خب اشکال کار اشتباهتون همین عزیز، ما همچی دنیایی نداریم. این دنیا رو خدا هم برای خودش درست نکرده، اگه درست کرده بود کار دیناش بهتر از این بود. نمیدم این همه توقع و انتظار از کجاست. ما یه موجودات ناقصی هستیم، بعدم یه حق محدودی داریم. دنیا دنیای محرومیته، دنیا محدودیته، دنیا جاییست که چند برابر هزینه میگیره تا یه چیزی رو به آدم بده، تازه اونم با احتمال. آدمایی هستن که 30 سال درس میخونن بعد میمیرن، 30 سال درس میخونن وقتی میان از دانشگاه بیان بیرون همه کاراشون کردن یه تصادف میکنن، برای همه عمر از پا میافتن. ما چه دنیایی داریم؟ این که من همه چیزا میخوام، هیچ چیزی هم که میخوام قرار نیست ای با ایراد داشته باشه. من از همون آغاز متوجه شدم چرا اختلاف نظر من با شما در اینه. ما تو دنیایی هستیم که بسیاری از اوقات انتخابای ما بین خوب و بد نیست که انتخاب خوب بکنیم، اون که مشکلی نیست. انتخاب اونم تو زندگی امیدوارم به وضعیتی برسه بین خوب و بهتر باشه، اونم شما نه. شما ولی خودتون رو در معرض شرایط بد و بدتر قرار دادید. یعنی هر کاری شما بکنید ضرر داره، بد، غلط، خطر داره. این یه واقعیتی عزیز، این یه چیزیه که اساسا این خب بترسید. یه جوری میگید انگار بقیه نمیترسن، انگار بقیه با اطمینان و امنیت و قطعیت حرف میزنن، همه با احتمال و تردید و شک رو برو بزن. این همه کوشش هم به خاطر همینه. ولی شما که کار درست رو کردید، کار درست رو نکردید، همسری اشتباه انتخاب کرد. بعد از متوجه شدن اشتباه بی خودی به بهانه مسئله طلاق ادامه دادید. بعد از اون دوتا بچه از ایشون آوردید تو این شرایط سخت و تلخی که میگید. بعد از اون با یه لغت بعد از 6-7 سال که بچه دومتون اومد، یه دفعه سرکله یه بچه سوم آوردید. یعنی گویی اصلا هیچ درسی نگرفتید از این که من تو چه خونه ای با چه آدمی دارم زندگی میکنم. بنابراین یه بچه سوم
همیشه فکر میکردم درست میشه.
مثلا از کی تا حالا
هدفم طلاق نبود، چون فکر میکردم طلاق
خانم. سکر خانم چرا حرفای عجیب؟ ممکنه من بگید کی در زندگیش هدفش طلاقه؟ که شما هدفتون طلاق نبود؟ یعنی آدما میرن ازدواج میکنن با هدف طلاق؟ حالتون خوبه؟ شما مثل بقیه؟ کی میخواد طلاق بگیره؟ پس طلاق همیشه بده. بنابراین بعد من فکر میکردم که فکر کردنی نیست دنیا عزیز. دنیا واقعیته. دنیا یه پدیده بیرونی داره که بر اون اساس کار میکنه. ما که میتونیم در دنیای ذهنمون یه خیالاتی بپرورونیم، بعدم همینجوری چیزایی بخوایم، بعدم برای انجامش یا رسیدن به اون کار لازم رو نکنیم. همچی دنیایی نداریم عزیز. شما الان نمیتونید تصمیم بگیرید که برای امشبتون یه شام خوب میخواید ولی هیچ کاری نکنید، بعد انتظار داشته باشید بعد نزدیک وقت شام برید تو آشپزخونه ببینید 5 جور غذا اونجاست و حتی بیش از اون، اصلا 10 جور غذا آوردن گوشتن روی میز. شما اگر همچی دنیایی دارید، درباره آرزوها و امیدها و خواسته هاتون حرف بزنید. هیچی در آشپزخونه شما نخواهد بود، هیچی روی میز شما نخواهد بود اگر الان برای شام شب شما آنچه که باید انجام بدید انجام ندید. ما همچین دنیایی داریم عزیز. دنیایی است که خواستن نیست، آفریدنه. آفریدن هم یعنی همه کارهای لازم برای اون رو به موقع به جا اندازه انجام بدید. شما اگر میخواید یه خورش درست کنید، دقیقاً میدونید مقدارا کی از کی باید شروع کنید. یکیش باید زودتر پخته بشه، یکیش بعداً، یکی آخر کار بهش اضافه میکنید. اینا رو که نمیشه همینجوری قواعد رو به هم ریخت. ما در دنیایی نیستیم که میل و خواسته من و شما تعیین کننده واقعیت های بیرونی باشه. واقعیت بیرونی است، من و شما باید باش کنار بیاد. مسئله سازگاری ماست با شرایط و موقعیت. و شما این همیشه نادیده گرفتید اون رو. یه دنیای ذهنی و خیالی دارید، به نظر من واقع بین نیستید، مسئولم نیستید. بنابراین یک کمی شرایطی رو برای خودتون و بقیه سخت و سنگین کردید. الانم آیا اگر کاری به کار همسرتون نداشته باشید، ایشون پاشن برن روی تراک که دیگه اونقدر خونه نباشن، فکر میکنید ممکنه یه آرامشی موقتی و نسبی پیدا کنید؟
نگاه کنید، همسر من میگه که تو همیشه سر پول دعوا میکنه، میگه که تو باید نصف خرج رو بری. یعنی الان اگه میری 4 تا در میاری، اصلا نصفش رو باید بدی خرج خونه، نمیتونی بذاری تو جیبت.
خب معلومه،
اصلا
معلومه. خب باید این کار بکنی.
خب من نمیخوام بذارم جیبم.
چرا؟
جوری، یعنی لحنش که اینجوری میگه،
من الان به ایشون دستور میدم با لحن خیلی خوب. شما واقعا حالتون خوب نیست، دنبال بازی و بهانه میگردید عزیز. تو رو خدا به اطرافیان بگید راهنماییتون نکنن. من ببینم 3 تا بچه‌ام دارن تیکه تیکه میشن، تیکه تیکه میشن، دارن از هم میپاشن، بعد درباره پول کوفتیم که تازه او چه جوری به من میگه یه کاری بکنم که این جنگ ادامه پیدا کنه. من اگر 1/100 اینم باشه، حاضرم هر چی دارم بدم که بچه‌ها واسه نبینن.
من قبلا هم ببخشید آقای دکتر، من طلاقم اون دفعه رفتم تو وکیلم گرفتم، ولی میگفتش که مطمئنی، هی میاد آخرش که اون لحظه میرسه.
من الان بحث سرگاه خانم، من شما الان بحث طلاق کردیم، من بحثم درباره ماجرای پول بود، شما موضوع رو مطرح کردیم. چرا موضوع رو عوض میکنیم؟ ما چرا بحث طلاق داشتیم؟ شما فرمودید که به من میگه تو 4000 دلار در میاری، 2000 دلار شما باید بدی، منم میگم بدی، بعد میگید من اصلا دارم میدم ولی لحنش بدی. میگم بدون درک لحنش بدی.
نه منظورم اینه که من واقعا نمیخواستم که، یعنی هدفم طلاقه، ولی اون میاد خراب میکنه.
شما کسی هستید که شنوندهای خوب عزیز شنیدن؟ درست 3 دقیقه گفتید من هدفم طلاق نیست. منم عرض کردم هیچ کس هدفش طلاق نیست. حالا شما یه دفعه از راه رسیدید بگید هدفم طلاقه، کی میتونه با شما بحث کنه؟ اون مرد بیچاره حق داره ناراحت و عصبانی بشه عزیز؟ این چه جور گفتگوئه؟ من دارم با شما راجع به یه موضوع صحبت میکنم، هیچ نظری هم ندارم، شما رو هم نمیشناسم. شما یه دفعه سر از یه جای دیگه در میارید برای که یه بحثی رو ببرید. خب شما چرا نمیخواید واقع بینانه با مسئولانه عمل کنید؟ 3 تا بچه رو اینجا که نمیتونید شما از پا در بیارید به خاطر این بازی ها و لجبازی هاتون. شما میخوای طلاق بگیری طلاق بگیری، بس بازی در میاری سر بچه‌ها، تموم شد. من طلاق میگیرم، همه هزینه‌هاش هم میدم. مثل آدمی که میگه منو ببرید تو اتاق جراحی کنیم، میگن شکم تو باید پاره کنیم، میگه بکنیم، میگه ممکنه تو این عمل بمیری، میگه خیلی خوب، میگه ممکنه بعد از اینکه از عمل اومدی بیرون حالت بدتر بشه، میگه باشه همه رو میپذیری، بعد هم میگن 10,000 دلار هم پول بده، پولم میدی. ما همچین دنیایی رو داریم عزیز، ما دنیایی رو نداریم که همه چیز برن توی بشقاب بیارن تقدیم حضورمون کنن. از خودتون در بیایید. این چه دنیای خیالی و رویایی عجیب و غریبی که ساختید؟ بعدم رنجشو که میبینید، بعدم اگر با کسی مشورت میکنید صمیمانه صادقانه حرف بزنید، حرف اونو بشنوید، وسطش دنبال بازی و بهانه نگردید، موضوع رو عوض نکنید. شما میخواید به نتیجه برسید، چرا فکر میکنید باید حتما آخر کار حال و احساس شما برنده باشه بدون که واقعی باشه؟ خب بچه هم تو این وضعیت از پا در میان، این چه جور پدر و مادریه؟ برای چی شما ازدواج کردید؟ برای چی به این دنیا بچه آوردید؟ سر بچه رو میخواید دیوونه کنید؟ هر دوی شما یه کاری دارید میکنید، من شما هر جور دلم میخواد زندگی کنیم، هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم، هرچی شدیم شدیم، ولی در ارتباط با یه آدم دیگه، اونم فرزندمونم، اونم یه بچه 3 ساله یا 10 ساله یا 11 ساله که اصلا اومده فقط قربانی این زد و خورده و ماجراها شده، متوقفش کنید عزیز. من دارم به شما میگم در میخواید اگر میخواید بمونید دنبال هدف طلاق نید، میخواید بمونید آروم بگیرید، باش بحث نکنید، کاری به کارش نداشته باشید، میخواد بره بره، هر چی بهتر باشه، دورتر باشه از خونه بهتره، شما تو خونه بمونید، خونه رو امن و امان کنید، هر چم پول در میارید اونجا خرج کنید، تموم شد، بحث هم نکنید، مهم نیست که لحن ایشون هم چه است، شما قسمت خودتون رو درست انجام بدید. من که میتونم انتظار داشت باشم دیگران کار درست رو به خاطر من و به میل من انجام بدن، من کار درست و خوب خودم رو میکنم، من این کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، من این حد اکثر و تنها کاری است که باید بکنم. نکنید عزیز، دست از این بازی بردارید، بی خودی به این جنگ ادامه ندید، همه از پا در می آید. 3 تا بچه اینجا درگیرن، اونم با این فاصله، اونم توی کشور غریب، اونم با این همه گرفتاری و مسئله. به هر حال مواظب بچه‌هاتون و خودتون باشید، جنگ نکنید عزیز، شما جنگ به جایی نمی‌رسید.
بله
نگاه کنید،
فقط شما گفتین که پس من اگر تصمیم دارم برم تورنتو این پسرام بذارم برم، درسته؟
من میگم اگر او تنها مسئله است بدن یه مدت بگید بمون، اگه فکر میکنید بخواید برید، اگر شما حسابش کنید بگید کنید بمون، بی خودی هم بحث نکنید که 25 سال آینده چی میشه، بذارید ببینید 2 ماه بعدش چی میشه.
بله
برحال مواظب بچه ها باشید، خوشحال شما،
خیلی ممنون، لطف کردین،
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که ما کشتی کارناوال رو برای روز جمعه 21 فوریه تا 24 فوریه چارتر کردیم با ظرفیت 2685 نفر، هموطن و همزبان رو در اونجا خواهیم داشت. 3 هنرمند خوب عزیز، عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی، در اونجا برنامه های ارکستر یا کنسرت خودشون رو خواهند داشت با ارکسترشون، برنامه های فارسی انگلیسی، کنفرانس های تدارک داده شده برای پزشکان و دندون پزشکان و بقیه کادر پزشکی، 6 واحد کانتینیو ایژوکیشن خواهیم داشت. به هر حال فرصتی است برای دوستی و آشنایی، 3 شب و 3 روز بر روی آبهای اقیانوس آرام. برنامه دیجی یا دیجی های ما هم تمام مدت برپاست، بنابراین از 9 صبح تا 1 بعد از نیم شب برنامه برای دوستان تدارک دیده شد. به هر حال اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که ناچار از 21 دسامبر افزایش قیمت‌های رو خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید تا 8-9 روز آینده جای خودتون رو رزرو کنید با تماس با تلفن 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا تشریف دارید با تلفن 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله شما روی خط هستید، بفرمایید.
خیلی
خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور.
من متشکرم از این که مسائل مردم رو جدی میگیرین. هر وقتی که در نظر خود در بقیه جدی نباشه، ولی شما اونو جدی میگیرین و با صبوری پاسخ میدین. متشکرم.
ممنون. بفرمایید.
من یه مشکل داشتم راجب خودم و شوهرم. من شوهرم توی یه شهری تو اروپا زندگی میکنیم و دو تا بچه داریم.
چند سالتونه؟ نصب کنید چند سالتونه هر دوی شما عزیز؟
جفتمون 37 سالمونه.
فرزندانتون چند سالشون؟
فرزندانمون 5 ساله و 2 ساله.
پسر یا دختر؟
بزرگ پسر، کوچک دختر.
چه مدتی از اروپا هستی؟
حدود خیلی وقت 20 ساله تقریبا. خانواده هامون هم هستن، وقتی کوچک بودیم اومدیم.
اوکی. چه مدتی که ازدواج کردی؟
10 سال.
اون وقت رشته تحصیلی و شغل و کار هر دوی شما چه هست؟
بله، جفتمون مهندس هستیم و مهندس برق هستیم و جفتمون کار میکنیم ولی کارهای مختلف.
بسیار خب، چه خبر است؟
بله، راستش ما خیلی زندگی خوبی داریم و داشتیم، ولی از این اتفاقات این رو لازمه که من بگم که شوهرم یه نظری در این فعالیت سیاسی هم هستش که در واقع تو این شهر کوچیکی که ما هستیم در اروپا دارن یه فعالیت هایی میکنن که مثلا با رفتن با نماینده محل حرف زدن، چه کردن که یه ذره در واقع بر ضد تحریم های ایران فعالیت بکنن. بعد به خاطر همین توی میگم چون همتون خیلی کوچیکه، در واقع همه این مخالفایی که هستن، مخالفایی که اینجا هستن، همه بر ضد اینها شروع کردن به
خب آخه یعنی نوع فعالیت های سیاسی که همسرتون دارن به نوعی جانبداری از مردم ایران و حکومت ایرانه که دیگران این گونه نگاه میکنن یا نه؟ چون اگه من درست فهمیده باشم شما رو
کاملا میتونم بگم که در نهایت به نفع اینه که تحریم های ضد ایران بسته نشه.
نه اونو متوجه هستم، ولی ببینید دو تا تعبیر برای اون میشه داشت. یه تعبیر این که یک کسی این حرف رو بزنه و باورش این باشه، ادعاش این باشه که این تحریم ها علیه مردم ایران هست فقط. یه ده بحثش این است که نه، این علیه حکومت ایرانه. یه ده میگن هر دو. حالا پرسشی که من از حضورتون دارم این است که بر اساس آنچه که شما میدونید ایشون چه نگاه و نظری دارن. ولی میشه تلفنتون اصلا قطع شد، چراییش هم نمیدونم. به هر حال برخی از اوقات موضوع از اینجا به هر حال نشأت میگیره یا فرض کنید ممکنه همچین برداشتی بشه، همچین سوء تفاهمی بشه. اینه که وقتی که روشن بشه شاید مسئله بهتر معلوم بشه. ولی متاسفم که بر دلیلی تلفنتون قطع شد یا تصمیم گرفتید قطع کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. خانم
شما با من هستید؟ سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من یه سال از خدمتتون داشتم. من دخترم 29 سالشه و الان نزدیک 3-4 ماه هست با یه آقای آشنا شده.
ببخشید دردتون میکنم. ببخشید. اولا شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله من یه دونه پسر دارم.
چند ساله؟
25.
اوکی. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از آمریکا تلفن میکنم.
چه مدتی است آمریکا هستید؟
بیشتر از 20 سال اینجا هستیم.
به من بفرمایید که دخترتون چی خوندن، چه میکنه؟
دختر من کم کم درسش 5-6 ماه دیگه تموم میشه، در مقطع دکترا. یه ازدواج ناموفق تو سن 21 سالگی داشتیم، مدت خیلی کوتاهی با هم بودن و جدا شدن و خب الان درسش رو در من تموم کرده. خودش آماده بوده برای یه زندگی جدید دوباره شروع کنه. حالا بحث من
نه سب کنید. اون آقا چند سالش؟ بذار من دوست سوال بکنم چون موقع.
بله.
اون آقا
تقریبا 7 سال بزرگتر از
من هست. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن و ازدواج اول ایشون با دخترم با آمریکایی بوده و مدت بوده.
این آقا چه مدتی است آمریکا هستن؟
حدوداً میتونم بگم 18 سال از آمریکا، از ایران اومدن بیرون برزیلیار اروپا و فکر میکنم 7-8 سال تو آمریکا.
اوکی. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم بیزینس و به نظر میرسه که مرد موفقی هست.
اونو میدونم، ولی از نظر مدرک دانشگاهی کجا قرار داره؟
تقریبا میتونم بگم فوق لیسانس دارن.
اوکی عزیز، بسیار خوب. چه خبر است؟ موضوع چیه؟
نه مشکل که الان من فکر میکنم دخترم گفت من باید یه مقدار برم بیشتر آشنا بشیم با هم دیگه و این تعطیلات کریسمس از ما اصخایی کرد که نمیتونه بیاد، گفت من بیشتر باید برم آشنا بشم با ایشون و ببینم کجا هستم، نمیتونم وقتم رو ویست کنم.
حرف درستی. چه مدتی است همدیگر رو میشناسن؟
چه مدتی است که همدیگر رو میشناسن؟ تقریبا 4 ماه. ولی خب تو 2 تا شهر مختلف بودن و توی مهمونی با هم آشنا شدن، بعد با هم دیگه هفته یک بار حتی میرفتن میمدن چون شهرهاشون نزدیک بود، میرفتن میمدن و به نظر میاد همدیگه رو خیلی دوست داشتن. اونجوری هم که ما دیدیم ایشونو از نزدیک نه از تلفن این چیزا، خیلی خوشحال بودیم چون هم خانواده خوب هم. ولی دخترم فکر میکنم که یه مقدار میگه ایشون خیلی عصبانی میشن، ولی عصبانیتشون با هیچ نوع پرخاشگری نیست.
نه لغت عصبانی نصب کن، ما دو تا لغت داریم.
یه چیزی نصب کن، مثلا یه چیز سر جای خودش نباشه ایشون مثلا میگه چرا اینجا مثلا
اسم این پرخاشگری، اسم این پرخاشگری نصب کن. ببینید اگه قصد شما، چون ما لغت خشم یعنی احساس بد، من از دست شما خشمگینم ولی شما اصلا نمیفهمید. عصبانیت وقتی که رفتاری نشون میده هر چی کم یا زیاد، بنابراین میشونید به من بفرمایید که نوع عصبانیت ایشون خیلی خفیفه، کمی به عنوان یه اعتراض یا حتی ابراز خشمه، میتونم بفهمم. ولی لغت حالا حرف دخترتون این است که این آقا چیکار میکنه؟
خب مثلا الان موف کرده یه مدت کوتاهی اونجا هستش، میگه فکر میکنم مامان هر روز و هر شب یه چیز کوچولو ما فکر میکنم بینمون اتفاق میفته، ناراحت میشیم و خب خیلی بده اینجوری باشه.
حتما بده کوچیک و بزرگش مهم نیست، مهم اختلافش عزیز، مهم این نیست که من تصادفم جدیه یا نیست، مهم اینه که من هر شب که نمیتونم تصادف کنم، یعنی اون مسئله بسیار جدیست. و بعدم میدونید من نمیگم ایشون اصلا چنین هستن، ولی که من روز یه چی نمیدونم، ولی خشم و عصبانیت بدترین زهر و سمیست که تو رابطه زناشویی میرسه، یعنی حتما عشق رو به بیتفاوتی و رابطه رو به تنفر تبدیل کن، این که اصلا جایی نداره. بنابراین اگر ایشون آدم خشمگین و عصبانی هستن یه مسئله است. بله اشکار کاره زیر بنای خشم استرابه، افسردگیه، وسواس، نارضایتی، طلبکاری، اینا کار رو خراب میکنه. یعنی درست مثل اینکه شما برگردید بگید کسی 40 سالشه هیچ درآمدی و پولی نداره، بس این نیست که پول نداره، بس این است که معلومه تخصصی هم نداره، مهارتی هم نداره، برنامه ریزی هم نکرده، کارم نکرده، مگر بتونه توضیح بده خلافو. بنابراین اگر دخترتون به خشم و عصبانیت ایشون اشاره میکنه، موضوعی که باید خیلی خیلی جدی گرفته بشه، برای که گفتم زیر ساخت خشم و عصبانیت جنبه های بد و منفی دیگری است که آشکار نیست، ولی آدم ها دارن که نتیجهش میشه خشم و عصبانیت.
بله من این صحبتتون متوجه میشم، ولی من فکر کنم شاید تو ابرازش اشتباه کردم یا کلمه‌ای که به کار بردم شاید اشتباه بود. اختلاف نظر در واقع فکر میکنم به وجود میاد سر این که مثلا خب ما داریم یه کاری میکنیم باید بعدش همه چی رو تمیز کنیم، یا داریم یه برنامه می‌ریزیم باید سر وقت باشیم.
نه خب اینا یه مسئله دیگری است. نه ببینید عزیز،
بله من فکر کنم مسئله
خب نه اون مسئله نه ببینید نه نه صبر کنید، اون مسئله خودش نشون دهنده وسواسه، یعنی یه استراب سنگین و وسواس با خودش هم عصبانیت داره. یعنی اگر من آدمی هستم که معتقدم همه چیز باید مرتب و منظم باشه، از یه حد که میگذره اسمش وسواسه. عرض کردم که ریشه عصبانیت تو استراب و وسواسه. اصلا بسیاری از مردم از طریق خشم و عصبانیت یا عصبانیت استراب رو کنترل میکنه. من وقتی بچم یه حرفی میزنه که من وحشت میکنم میزنمش. من عصبانی نشدم، من وحشت کردم. بنابراین حالا این گونه که شما میفرمایید اون باز یه دقتی میخواد. چرا همیشه گفتگوی من با عزیزان درباره کسی دیگه بی‌نتیجه است؟ برای که اگر دخترتون یا اون آقا بودن یا هر دو بودن من میتونستم بفهمم. اگر یه آدمی بسیار مرتبه، منظمه، تمیزه، وقت شناسه، اذیت که بگذره بیماریه. اذیت که میذاره بیماریه.
نه متوجه میشم. بله بله. من متوجه میشم اینو. و فکر کنم اون اطلاعاتی هم که میگم چون من خودم از نزدیک ملاقات نکردم نمیدونم. طبق صحبتایی که با هم من دخترم با هم صحبت میکنه و بعدم من بهش گفتم که دیگه شما با من صحبت نکن. بهتره که این چیزا رو خودت ببینی و حل کنی. چون احتمال داره رابطه سر بگیره، احتمال داره نگیره. اگه سر بگیره من باید من دید منفی میام جلو. اگرم سر نگیره اون خودت تصمیم گرفتی و بنابراین من نمیتونم این وسط باشم و منم اونجا نیستم. خب بالاخره من احساس میکنم اشکال احتمال داره یه مقدار از دو طرف باشه، یه مقدار از اون طرفم دختر من یه مقدار حساسه، زود ناراحت میشه. ولی باز
ببینید عزیز، من یه
خوش
نه اون که البته به عهده خودشون برای تصمیمه، ولی من و شما حق داریم، وظیفه داریم نظرمون رو بدیم. من و شما حق داریم، وظیفه داریم نظرمون رو بدیم. بنابراین من نمیتونم بی اعتنا و بگم هر کار خودت میخوای بکنی. اون یک اولا دروغه، دو مفید دخواهد بود بعد از اون. ولی مهم اینه که مطمئن باشیم واقع بینانه، مسئولانه، با رعایت بی‌طرفی با موضوع برخورد میکنیم، ولی همچنان حق نهایی رو برای اونا قائل هستیم. بعدم ببینید شما یه استدلالی کردید که اون منو اذیت میکنه. شما استدلالتون این بود که فرض کنیم مثلا اون آقا چنین و چنان هستن یا نیستن بکنن، ولی دختر منم حساس. خب همینجا اشکال کاره. یعنی اشکال در این نیست که چون دختر من اشکال داره عیبی نداره. خب دختر شما اگر حساسه خود این عیبه. دوم اگر یه آدم حساسی رفته سراغ آدم فرض کنید یه مقدار شکاک یه آدم وسواسی، مسئله و مشکلشون پنج برابر میشه. برای اونجاست که اشکال کاره. ولی با گفتن این که دختر شاید تقصیر از بحث تقصیر نیست عزیز. رابطه که به تقصیر نیست، دادگاهی نیست. اینجا که اساس برای حل اختلاف نیست، اینجا برای محبت و دوستی و همکاری و یاریه. آدم ها ازدواج نمی کنن برای اینکه اختلاف رو ببینن یا بی‌اعتنا باشن یا حل کنن. برای چه ضرورتی داره تو دنیای امروز که ازدواج باید نیست و هدف نیست، تو دنیای امروز که آدم ها محتاج نیستن چه از نظر فردی چه از نظر اجتماعی برای که ازدواج کنن، اون فشار روشون نیست. آدم ها در ازدواج خوب میمونن، از ازدواج بد که نمیتونن درستش کنن بیرون میان. بنابراین الانم شما حرفتون این است که شما دوتا این موضوع رو باید جدی بگیرید. حساسیت دختر شما خودش یه مسئله و مشکل بزرگه و اگر ایشون مرتب و منظم هستن یه مسئله جدیه، اگر ایشون عصبانی هستن یه مسئله جدیه و اینا چیزاییست که باید در آغاز، حالا که 4 ماه با هم آشنا شدن و یه فرصتی رو تو اینجا دارن که با همون کنار هم راحت و آسوده بدون هیچگونه فشاری باشن، خب باید واقع بینانه نگاه کنن این موضوع رو. مطرح کردن شما اگر میدونید نظرتون رو میدید، ولی همینقدر که احساس کردید شاید یه مقدار پیچ و خمی داشته باشه و تابی داشته باشه، بهترین کارش اینه که ازشون بخواید، اصرار کنید، حتما بخواید که با یه متخصص صحبت کنن. برای که خوشبختانه یه گفتگوی با یه امریکایی هم هر دو تا اینجا بزرگ شدن، میتونن با یه امریکایی صحبت کنن قبل از این که ببینن آیا به هم میخورن، به درد هم میخورن. برای که من اون زمان که خودم کار تراپی میکردم تقریبا تو 5 ساعت به مقدار زیادی میشد متوجه شد که آیا دو تا آدم واقعا به هم میخورن، به درد هم میخورن یا نه. نه اینکه شما تصمیم بگیرید، یعنی تراپیست تصمیم نمیگیره، خودشون چون چراغا روشن میشد میدیدن، یعنی چهره واقعی خودشون رو و چهره واقعی خودشون در آینه وجود دیگری میدیدن. و من بسیار از اوقات شده که تا خودشون به این نتیجه رسیدن که اصلا قرار نیست ما از اینجا با هم بریم، ما با هم اومدیم ولی من با یه تاکسی میرم، تو هم برو و خداحافظ. نه به خاطر اینکه من هیچ نظری داشتم، بلکه فقط به خاطر اینکه چراغا روشن میشد متوجه میشدن اینا به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن. تصویر و تصوری که داشتن در دوران کمدانیشون مبهم بودن و تاریک بودن محیط بود. حالا که چراغا روشن شده همه چیز روشن شده. بنابراین شما هم کمک کنین، مثلا در این زمینه که مشکلی هم برای یافتن تراپیست خوب ندارن، یه امریکایی پیدا کنن، دوتایی برن اونجا ببینن که به درد هم میخورن یا نه، بعدش تصمیم میگن اگر مسئله مشکل داره. ولی موارد جزئی کمه. ولی اینکه آدم ها اختلاف نظر داشته باشن در فلسفه و جهان‌بینیشون، در نظام باورها و اعتقاداتشون، در جدول ترجیحات و پرایوریتی و اولویت هاشون، اونها مسئله جدی عزیز، اونها بسیار بسیار مهمه، یعنی ابدا نمیشه نادیده گرفتش. به همجاست که بسیاری از مطالعات نشون میده تفاوت آدم خوشبخت و بدبخت، موفق و ناموفق در جدول ترجیحاتشه، کدام اوله، کدام دومه، کدام سومه، و تو زندگی زناشویی همه اینا مهمه. بنابراین اختلافاتی از این قبیل رو نمیشه نادیده گرفت. همینقدر که فرض کنید این شنونده گرامی قبلی، اگر یه آدمی در جهت یه فعالیت سیاسی کاری میکنه که از نظر دیگران تعریف و توجیه دیگری داره، خب منشأ اختلافه، در حالی که ای بسا هر دو قصدشون در حقیقت به نوعی حمایت از مردم یا ایران هست. به هر حال لطفاً اگر دیدید پیچیده داره میشه، ازشون بخواید با کسی صحبت کنن و مطمئنم اون مشورت و روشن شدن چراغ‌ها خیلی بیشتر میتونه کمک کنه. یادتونم باشه یک، دختر شما حساسه، دو، دختر شما یه دفعه ازدواج گرفت و جدا شده، ظرفیت اشتباه دوم رو دیگه نذاره از پا.
بله، همینطور که خودش هم خیلی حساسه که حتما با ما صحبت کنه یا با تراپیست صحبت کنه و مطمئن باشه که تصمیمی که میگیره درسته و همون خب یه وقتا مجبورش میکنه، اوکی، زیادی توی یه سری مسائل میره. ولی
نه، اونم نمیدونیم عزیز، برای که من نگاه شما رو ببخشید، چون من برداشتم از شما میگم، حتما هم مثل همیشه اشتباه، شما بد جوری دلتون میخواد ازدواج اگر میشه صورت بگیره، اونو مواظب باشید، چون اینجا شما جهت دارید، این جهتون اینه که دیگه بس دیگه ازدواج کنه، قدم بازی در نره، بهانه هم نگیره، بفهمه یه مقدارم تقصیر خودش، ولی اینا مسئله ما هست. باز دوباره پشیمانی به دنبال خودش هست. ضمناً نمیدونم دخترتون چند روزه فارسیش خوبه یا اون آقا، ولی من یه دو تا سیدی دارم حتما توصیه میکنم، اگر اونا نمیشنن شما بشنوید. یکی چرا ازدواج چرا طلاق، یکی 8 ساعته، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، یعنی اون 4 ساعت، یعنی میگم من مطمئنم نگاه و نظرشون راجع به این موضوع کمی تغییر پیدا میکنه.
حتما رو سیدیاتون خودم فکر میکردم بگیرم.
لطفا.
و حتما من یه سوال دیگه هم کنار این آقای دکتر داشتم، مسئله سوشال لایف در چه حدی نرمال هست برای مثلا بچه ها؟ یا من که خودم خب ادالت هستم، خودم
نه، بذار روی خط باشید، نه اون یه ذره بحث جدیه، روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم
می‌کنیم.
شنرش من با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر. بله،
مسئولتون از سوشال لایف یعنی چی عزیز؟
یعنی که با دوستایی که مثلا من فکر میکنم یک شب تو هفته ویکند اگه برنامه رو شادم با دوستاش بره، خب خیلی خوبه.
نه سب کنید، در راجبه کی دارید حرف میزنید؟ راجبه زن و شوهر؟
راجبه خودم که مشکلی نیست، من بیشتر راجبه بچه هام.
یعنی که بچه ها چرا هفته پنج شب با دوستاشون یا هفت شب نباشن؟
نه پنج شب، اوکی،
چه اشکال داره اون؟
بلکه اینجا لایف بیزیه، لایف
بلا نه نفهمیدم لایف بیزیه نیشه. شما صبح میری سر کار، پس که 9 to 5 بعد بخواید از ساعت 6-7 چه اشکال داری که آدم در ارتباط با دیگران باشه؟ این چه دلیل برش تو خونش بگیره بشینه؟
بله،
یعنی ببینید این نگاه، ما تو دنیایی هستیم که آدم ها دلیلی نمیبینن که خودشون رو از دیگران دور کنن یا بازنشسته بشن. شما من میگید که روابط خوبی نیست، یه مسئله است، دوستان خوبی نیستن، همه رو اونا رو میشه فهمید، ولی قصه این که شما موضوع رو بگید که من هفته یه دفعه دو دفعه پیش دلیل، من فکر کنید فرض کنید اصلا فرضم برای این نبودی که بچه های من قراره شب مثلا بیان خونه میرفتن با دوستاشون چه بهتر، برای که ما تو دنیایی هستیم که امروز مردم دارن از شب استفاده میکنن، مانند گذشته که نیست، وقتی هوا تاریک میشد، برقی هم نبود، خبری هم نبود، همه خونه میرفتن. و بنابراین ما تو دنیایی هستیم که روز شب برای خودش زندگی خودش رو داره و یه جزئی از زندگیه. و بنابراین فرض کنید این جوان 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، 35 ساله دلیل نداره که بیاد بگیره بشه مثلا تلویزیون تماشا کنه. خب میتونه با دوستاش باشه، خیلی هم بیشتر میآموزه، خیلی هم بیشتر با دنیا آشنا میشه. من اون رو عیب و ایراد نمیبینم، ولی وقتی که وارد مرحله زندگی زناشویی میشه اونجا هم هیچ اشکالی نداره، مادام که بچه‌ای در کار نیست و میشه رفت و بعدم دوتایی با هم میرن اونم باز اشکال نمیاد. اون چیزی که هفته یه بار شما میفرمایید، میگن توی امریکا فرض بر اینه که زن جدا، شوهر جدا، اون با دوستای دخترش، این با دوستای مردش، هفته یه شب رو باید آزادی داشته باشن که دور هم جمع بشن، همسرش یه فکری برای خودش بکنه اون زمانی که همسرش با دوستاشه، یا او هم همون موقع با دوستای خودش باشه، با دوستایی که هر دو باش راحتن، راضین و میتونن ایام رو بگذرن. اون هفته یه شب معمولا اون توصیه است برای زن و شوهر وقتی از هم میخوان جدا زندگی یه نوع متفاوتی داشته باشن، هفته یک شب رو یا یه روز رو اونو توصیه. ولی در خصوص زن و شوهر هم اگر زن و شوهرهایی باشن که هفته هفت شب برن مهمونی و بیان، چه اشکال داره؟ البته مشروط بر این که ثابت کنن از اینکه با هم هستن و یا تنها هستن دعواشون نمیشه، چون من عزیزانی رو میشناسم که همیشه مهمونی هستن، ولی دلیل اصلی مهمونی این که نه تنها میتونن باشن، نه تو خونه میتونن باشن، نه دو تای با هم باشن، آروم میگیرن، دعوا میکنن. پس بهترین راه برای کم خرج کردن همه زندگی اینه که مهمونی برن، و اتفاقا مهمونی هم میدن، یعنی از اون کسان نیستن که فقط مهمونی برن، مهمونی هم میدن، ولی خب هر شب مشغولن و گرفتار.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم.
ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو. با منی؟
بله با شما هستم. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید.
من سوال داشتم راجع به زندگی خودم و شوهرم.
بنابراین باید یه لطفی کنی. نه صفحه. اگر ما رو بلندگو دارید لطفا بردارید، اگر نه لطفا بلندتر صحبت کنید، چون من صداتون آهسته دارم عزیز.
میخواستم که راجع به زندگی خودم یه توضیحاتی بدم و یه راه نقایی از شما بگیرم.
خواهش شو. به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 30 سالشه.
چه مدتیست ازدواج کردید؟
ما 2 سال عقد بودیم و الانم 2 سالی که با هم دیگه ازدواج کردیم، سر هم 4 سال میشه.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من خودم راستشو بخواین تا دوم دبیرستان درس خوندم و شوهرم هیچ تحصیلاتی نداشت، ولی کارمون هر دوتامون یکی پرستاری از سالمندان هست.
شما من بگید از کجا تلفن میکنید؟
من از سوئد.
چه مدتی از هر دو در سوئد هستی؟
متوجه
صدای شما خیلی هسته. چه مدتی از هر دو در سوئد هستید؟
چند لحظه بوشی ببخشید. من
نه، سوال من اینه که چه مدتی است که شما در سوئدی، چه مدتی است ایشون در سوئد؟
حالا خوب
میاد؟ نه بدتر شد. حالا شاید بفهم. پرسش من اینه که
الان بهتر شد؟
الان بهتر. شما چه مدتی در سوئد هستید؟
من خودم 2 سال و 2 ماه در سوئد هستم.
ایشون چی؟
ایشون 8 سال در سوئدم.
اوکی. بسیار خوب. خب چه خبر است بینتون؟
راستشو بخواین من و شوهرم با هم دیگه بعضی وقتا مشکل داریم، یعنی هر چند وقت یک بار با هم دیگه دعوا میکنیم سر یه موضوعی،
مثلا
حتی موضوعی کوچیکی، حتی سر یه ازم بگیتون لیوان چرا کثیفه، به من میگه لیوان چرا اینطوری شستی، خب من بهش میگم شستن من همینطوریه، یه لکه کوچولو من نمیشم دستم ببرم توی لیوانو بشورم، خب دعوامون شروع میشه دیگه. تو
خب اگر صبر کنید، آیا فکر نمی کنید ایشون نسبت به تمیزی بیش از شما دقیقند و انتظار دارن؟
چرا شوهر من خیلی آدم تمیزکار.
خیلی خب، بنابراین نه صبر کنید، بنابراین میتونه ایشون تمیز باشه، اذیت بگذره، وسواس باشه و بیماری قبول. بنابراین شما که در گذشته وقتی دیوان رو میشستید یک بار مثلا 5 ثانیه وقت صرف کنیم و 10 ثانیه بکنیم که ایشون هم این بهانه رو نگیره. بعدم اون خب احساس میکنه کسی
نه. نه نه من درست لیوانو میشورم.
نه نه شکای نه 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 نه, نه, نه. با من چونه نزنی. سب کنید
شما... ببخشید
نه شما لیوانو درست میشورید خب میشورید، ولی ایشون توش لک میبینه یه جوری بشورید که اون لک هم توش نباشه، چه اشکال داره؟
یعنی انقدر دقیق نگاه میکنه اون لکه رو شد توی اون پیدا نکنه، بره زیر دیوان پیدا کنه
لکه. اوه اوه اوه، این دیگه معمولا حکم اعدام. عزیزم چرا بازی؟ شما یه شوهری دارید از نظر نظافت و وسواسی خوب رعایتش کنی
دیگه.
واقعا
راستش میخواییم بعضی وقتا این کارو میکنم، نگاه میکنم میگم دوباره دیوانه کسی نباشه. خب ما دو سال با هم دیگه داریم زندگی میکنیم، هیچ وقت همدیگه رو مثلا ندیدیم اونطوری. من ایران زندگی میکردم، اون اینجا بود. خب من تمیزکاری خودم در حدی بود که همه فامیل فقط من زبون زد تمیزکاری.
من کاری به اون عزیزم عزیزم عزیز من چرا چرا بازی در میاری؟ من غذایی رو میپزم که همه میگن عالیه، ولی همسرتون میگه این خیلی خیلی شوره یا خیلی خیلی بی‌نمکه. قسمت او رو نمک بیشتر یا کمتر بزید. چرا بازی در میاد که دعواتون بشه به هم خانواده و خب من میتونم اسناد و مدارک بیارم دیگه؟ یعنی
همین دارم میگم. خب دو سال با هم دیگه زندگی میکنیم، روزای اول نمیدونستم شوهرم اینقدر آدم تمیزکاریه. خب اون زمان شاید همینطوری هول هولکی میشستم، خب ولی بعدش دیگه الان بعضی وقتا تلاش میکنم که مثلا نگاه میکنم دیوان دوباره برای
بسیار عالی که... بسیار عالی
یه لک نباشه دوباره.
بنابراین ما مشکل اون حل شد، مشکل دیگه چی داریم؟
اون حل شد، اونو خودم حل کردم. یعنی میگم سر موضوعی کوچیک با هم دیگه دوام میشه.
نه نه شوخ اصلا سر من نزد. خب حالا موضوعی بزرگ که سرش در باتون میشه و حل نکردید چیه؟
موضوع خیلی بزرگه. من خودم میشینم حرفای روانشناسا رو گوش میدم.
نه باز رفتید اونجا عزیزم عزیزم. نه شما ببینید، شما ببینید من چه کردید. شما میگید که یک من یه مسئله دارم، بعد مسئله رو میگم، میگید اولا خودم اینو حلش کنم، پس برای چی مطرح میکنید وقتی منو شنونده ها رو میگیرید؟ نه منم دارم به شما میگم بازی در نیارید. شما من یک مشکل بزرگی که سرش دعوا میکنید چیه؟
مشکل بزرگ بیشتر وقتا سر خانواده هاست.
حالا خب چیه موضوع؟
وقتی من خودم اینجا کار میکنم، شوهرم هم کار میکنه اینجا، بعد وقتی خونه میرم بهش میگم که واسه من وقت بذار، لطفا مثلا این کار رو بکن واسه من. نمیگم که شخصا مثلا واسه خانواده وقت نذار، واسه خانواده زنگ نزن، ولی تا از در خونه وارد میشه تلفن دستشه با پیش حرف میزنه، تلفن دستشه با مامانش حرف میزنه. خب من هیچی نمیگم، ساکت میشینم فقط تماشاش میکنم. میبینم 3-4 ساعت فقط با خانواده‌اش حرف زده، بعد 3-4 ساعت میگه عزیزم یه چای بیار با هم دیگه بخوریم. خب
آیا ایشون آره خانواده‌شون کجا هستن؟ سوئدن یا ایرانن؟
ایران زندگی میکنن.
یعنی همسر شما شبا 4 ساعت با خانواده‌اش در ایران صحبت میکنه؟ پس دیوونه. پس دیوونه دیوونه است. اگر شرایط استثنایی نیست که یکی زندان و یکی نمیدونم تو بیمارستان و اینا که کار واجبیه، یه آدم بره صبح 9 to 5 9 تا 5 6 کار بکنه، شب بیا 4 ساعت پای تلفن با مامانش و بقیه هر شب گفتگو بکنه. شما
یعنی به دلیل روزای نداری. اول زندگی
من با روزای
فقط سر همین ما دعوا
می‌کردیم،
منو درک نمی‌کرد.
نه درک و مرک نیست، کار ایشون غلط و اشتباهه و حال عادی ندارن ایشون. اگر چنین
بهم میگه خانواده من مهمتر از تو هست.
خیلی خوب، بنابراین
تو تازه 2 سال اومدی توی زندگی من، خانواده من سالیان سال داره.
بنابراین شما تصمیم چون زن و شوهر قرار برای هم نفر اول باشه، شما تصمیم بگیرید همچین شوهری رو میخواید یا نمیخواید که شما براش اون نفر.
من خودم همچین شوهرم وقتی فکر کنم سر چیزای دیگه خیلی خوبه.
بسیار
این مشکلشه. من گفتم به شما زنگ بزنم چجوری من این مشکلشو برطرف بگم به خانواده اینقدر زنگ نزنم.
اصلا فرقی نمیکنه، شما با سخنرانی به جایی نمیرسید. ایشون که حرف آخر رو به شما زده که اونا مهمتر هستن، برو دنبال کارت میخوام حرف بزنم. من چه توصیه میتونم بکنم؟ یعنی راهی نداری. ایشون هم گوش به حرف کسی نمیده که من با حرف بزنم یا شما حرف بزنید عزیز. انتخاب انتخاب شماست.
اما خب الان بهتر از قبل شده، یعنی نشسته اطرافیان رو دیده.
بنابراین بذارید باز اطرافیان رو ببینه، شاید بهتر هم بشه دیگه.
درسته.
هر حال مواظب خودتون ایشون هر دو باشید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
صدای من
میشنوید؟ بله. باز شما رو بلنگو هستید، لطفا اگر هستید برش دارید.
نه، از این چیز گذاشتم، از این هیت کوپ گذاشتم. هیت رو بلنگو نیست، از اینا گذاشتم که روی چیز
میزن،
روی سر
میذارن. خب از اونا نگذارید. نه زن این میشه، نه خب این میشه تلفن رو مستقیم بردارید مثل معمول که آدم ها صحبت میکنن، چون صدا میپیچه.
خب الان چطور شد؟
الان فرقی نکرد، ولی بفرمایی.
خوب شد صدا؟
الان خوب شد، بفرمایی.
بله، با درود آقای اولاکویی، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایی.
خیلی ممنون. الان فکر کردم، میخواستم بگم شاید به انگلیسی، چون من در کشور هلند زندگی میکنم، اون حروف رو به حالت چیز هلندی گفتم، ولی شما مثل این که میگین DNA.
بله DNA هست.
DNA
یعنی زمینه ژنتیک یه آدم رو نشون میده. خب
بله بله بله، همونو میخواستم. من میخواستم راجع به یه همچین چیزی صحبت کنم. اول باید خودم رو معرفی کنم. من یه خانم 59 ساله هستم و همطور که گفتم در کشور هلند زندگی میکنم. الان حدود 31 ساله در هلند زندگی میکنم. 29 سالم بود که اومدم به هلند با شوهر سابقم که یعنی بابای بچه هم میشد و یه بچه هم که دختر بود، 4 سالش بود اون موقع. و وقتی اومدیم هلند، بعد چند وقت، بعد 7 سال بعدش من دوباره آمده شدم، یه دختر دیگه آوردم. و حالا الان من حدود نمیدونم 10 سال از شوهر سابقم جدا شدم. الان خودم تنها زندگی میکنم. اینا بعد میخواستم نظر شما رو راجع به این تستا بدونم، راجع به این تست بدونم. شما چقدر بهش اعتقاد دارید؟
اعتقاد به چه تست
میتونه؟ اعتقاد نه، یعنی
نه به چی نشون میده؟
بله؟
که دنبال چی هستید برای پیدا کردن چی عزیز؟
میخوام آخه داستانم رو بهتون بگم، چی برای من چه چیزی واسه من به وجود اومده. من دخترم، یکی از دخترام این تست رو داد، همینجوری از طریق یه شرکتی در آمریکا، مای
مهم نیست
اسمش.
خب
بله.
خب بعد چی در اومد؟
این میخواسته چیزشو بدونه، اتنیششو بدونه، یعنی از کجا میاد.
بسیار بسیار حرف بی خودیه، بی معنیه، بی نتیجه است. یعنی فقط یه حقه بازیه. یعنی اصلا درسته، البته برمیگردم میگن 10% شما مغول، 17% اروپاییه، نمیدونم 4% اسپانیشه، 27% ایرانیه. خب اصلا چه معنایی داره؟ چه فرقی میکنه؟
ولی شما فکر میکنی اینا حقه بازیه؟
اصلا حقه بازی نیست. نه در بیارن یه مقدار فرمولی اونجا ریختن، ولی معنایی نداره عزیز. من اگر فهمیدم که فرض کنید شیرازی نیستم، اصفهانی هستم، یا اصفهانی هستم مشهدی هستم، چی میشه؟
به حال شما میدین آقای اولاکوی، دکتر اولاکوی، این جوانای امروزه میدین که همش تو اینترنت میگردن
پیدا. نه من میشون خیلی خب بله، یه خب باشه، یه چیزایی پیدا کردن عزیزم. اصلا آخه بعدش فرقی نمیکنه. پس که این دختر شما متوجه شده 17% روسه، 22% عربه، نمیدونم.
نه موضوع چیز دیگه است میخوام بگم. بعدش این پیدا یه چیز دیگه شد. بعدش بعد این همین شرکت بهش گفتش که آره خب مثلا تست داد و گفتش که تو نمیدونم 49% آره از مادرتی، اسم مادرت اینه اینه اینه، همه رو درست اسم منو گفته اینا.
نه نه اسم اسم مادر رو ندارن عزیزم.
نه
نه اسم مادر اگر هست دیگه سازمان حقوق بازی. اسم مادر از کجا در میاد؟
منم تعجب میکنم تمام مشخص. حتی من دیروز گفتم اینجا بود با
سرکار خانم اطلاعات رو شما رو از یه راه دیگه دارن اونا رو دارن میدن اگر ادعای میکنم بنابرای اصلا معنونه.
بعد اتفاقی این تست رو داده، بعد بهش گفتن که شما یه دختر خاله بری یه کسی توی سوئد که اسمش هم اینه اینه اینه، خب یه دختر خاله داری تو سوئد اسمش هم اینه اینه اینه، حالا ما میخواییم که اگه دوست داری مادر تو با مادر این دختر خاله که ما میگیم با شما هست اینا دختر خاله شما در اومده، اگه میخوان اینا هم این تست رو بدن. بعد واسه ما یه پاکتی فرستادن.
نه حق بازیه شما مگر نه سب کنین شما مگر خواهری داری در سوئد؟
بله
شما خواهری داری در سوئد؟
نه آها یه همچین چیزی بله گفتن یه همچین
نه من چیزی. کاری به اون ندارم
بله. نه من ندارم
حالا بس بس بنابراین اینا میخوان یه بازی دیگه در بیان یه کسی دیگه هم ازش پول بگیرن، این دیگه حق بازیه 100% حق بازیه. مگر این که شما فرض کنید اگر پسری شما میداشتید او هم داده بود میتونستن ارتباط بین اینا رو مشخص کنن، ولی که مقدار اطلاعاته البته اونایی که کارشون درسته، ولی روز که برگردن بگن که شما یه دختر خاله ای دارید در سوئد، شمایی که خواهر ندارید خواهرتون هم ازدواج نکرده دختر خاله ای برای دخترتون وجود نداره.
نه چرا من الان براتون توضیح میدم آقای دکتر هولاکوی، من ما از دو تا برادر دارم و یک خواهر دارم.
اوکی.
پدر مادر منم که الان
اصلا مهم نیست. خواهرتون کجا هست؟
خواهرم در ایران زندگی میکنه. یه برادرم هم در
نه کاری به اون ندارم. خواهر شما در ایران هستن یا هیچ وقت اومدن سوئد زندگی کردن؟
نه نه.
اوکی. آیا فکر میکنید صبر کنید؟ آیا فکر با این خواهر شما ممکنه دختری داشته باشه که از شماها پنهان کرده؟
نه یه همچین چیزی نیست.
خب
اینها این تست رو دادیم میگن که مادر این دختر خواهر منه، خواهر اصلی منه. یعنی اینکه چی؟ پدر مادر من یه همچین دختری داشتن از ما قایم کرده بودن و هیچ موقع به ما هم شاید نگفته بودن.
حق بازی
نمیدونم اصلا. میدونی چه دکتر هولاکویی، من خب یه بچه‌ای بودم در شبانه روزی بزرگ شدم، یعنی در اون موقع در خانواده ما یه بحرانی به وجود اومد. 3 روزم بود به دنیا اومدم پدر من فوت کردن، مادرم 3 تا دیگه هنوز بچه کوچیک داشت که برادر بزرگم باید اون موقع می بود 9 سالش، مثل اینکه برادر کوچیکم می بود 8 سالش، خواهرم هم 9 سال از برادر دومی کوچیکتر بود، یعنی خیلی کوچیک بودن. بعد منم که تازه 3 روز به دنیا اومدم که اینجوری این بحران بدی در خانواده ما به وجود اومد، اینا باعث شدن که منو بذارن در شبانه روزی. البته ما نمیگیم پرورشگاه، ما به اون حد که میگفت پرورشگاهی خیلی ناراحت میشدیم اینا، و اما ما همیشه میگفتیم شبانه روزی، در شبانه روزی زندگی میکنیم. بعد در شبانه روزی که من زندگی کردم بزرگ شدم تا 18 سالگی اونجا بودم اینا، این مادر این خانومی که میگن که از اون تسته معلوم شده که تو که این خواهر اصلی توه، اینم در اون شبانه روزی بود. من اینو میدیدم باش دوست بودم، البته همه به ما میگفتن که شما دو تو چقدر شبیه همی، میگفتن اینا هنوز هم میگفتن. من حتی قبل از این موضوع،
یعنی شما دو تا نمیدونستید خواهر هم هستی؟
نه اصلا
نه آخه شما رو شما رو گذاشتن شبانه روزی وقتی سه روزتون بود، او رو کی گذاشتن شبانه روزی؟
اون میگه مثل اینکه بهش گفتن که 6 ماهش بود گذاشتن شبانه روزی.
چطور ممکنه؟ پس قبل از اینکه شما متولد قبل از اینکه شما متولد بشید خواهرتون خونه نبوده؟
خواهر خونه نبوده، نه. از قرار مرحوم اگه این تست
نه تست رو راها کنید عزیزم. آیا برادران شما که 8-9 سال بزرگترن یا 18 سال بزرگتره میدونن که یه خواهری داشتن گذاشتن شبانه روزی؟
نه اصلا وقتی من براشون این موضوع تعریف کردم خیلی اصلا نمیتونستن باور کنن، نمیخوانم قبول
کنم. نبایدم قبول کنم ولی که حرف بیمعنیه. آدم نه ببینید، پدر و مادر شما یه دوتا پسر دارن، بعد یه دختر میاد، اون دوتا پسر از وجود دختر بیخبره، اونم تو ایران،
اونم تو ایران. بعد شما اینو در نظر داشته باشید، ایشون مثلا من که الان 59 سالم، ایشون 63 سالشه. خب یعنی ایشون زودتر از من به دنیا اومده، خب زودتر از من در شبانه روزی گذاشته شده. بعد چطور من وقتی خب کوچیک بودم همیشه مادرم میومد با هزار بدبختی، با اینکه در کارخونه کار میکرد، 3 بچه کوچیکم داشت، ولی هر دفعه ما یک بار با هزار بدبختی اون همه راه دور رو میومد شهره به من سر میزد در اون شبانه روزی. بعد من همیشه الان با خودم میگم آخه چرا وقتی که اگه 2 مادر شبانه روزی بودیم، چرا مادر بیاد به من سر بزنه بعد به اون دخترش ور نزنه؟ چجوری میشه آخه؟ من نمیتونم باور کنم که اون مادر ما یه خانوم خیلی محترم بود، خیلی همه ما بچه ها بهش احترام داشت، چطور بیاد به من سر بزنه بعد به اون دختری که از من بزرگترم بود مثلا اصلا سر نزن؟ یعنی ملاقاتیش
نزن. حالا شما پرسش، چون به نظر من این ماجرای شما
پرسش من
اینه که این که اونا برگشتن گفتن شما یه دختر خاله ای دارید در سوئد، آدرسش هم اینه، خب شما هم تماس بگیرید ببینید دختر خاله ای هست، او درباره خودش و سابقش چی میدونه بگیرید.
نه به من میگن که من یه خواهر اصلی دارم در سوئد و دختر اون خانوم دختر خاله.
خیلی خب، به شما چه اطلاعاتی به شما دادن درباره اون خانوم؟
درباره اون خانومم اسم و فامیل همه چیش، بعد حتی سنشو.
خیلی خب، اسم و فامیل آدرسش هم یا شما تلفنی هم داره یا نه؟
نه من من که شما تلفنشو دارم، چون ما همینطوری با هم اتفاقی اصلا فقط دوست بودیم، برای اینکه در اون شبانه روزی با هم بودیم.
بسیار خوب، بنابراین شما فحص بزنید که اون شاید خواهر شماست، با او صحبت کنید ببینید اون پدر مادر خودشو میشناسه یا نه و خبر از زندگیش داره یا نه.
صحبت کردم باشون.
خب بعد چی
من تلفن
خب بعد چی گفت؟ نتیجه چی بود؟
والا اون میگه نه، اون خیلی خوشحاله، اون خیلی نیاز داره بدونی که واقعا آیا ما فامیلش هستن یا نه.
به هر حال اگر یه جایی یه سازمان علمی در سوئد پیدا کردید که دی ان ای شما و ایشون رو میتونن چک کنن، میتونن ارتباط خواهریتون رو ثابت کنن اگر هست، یا اگر نیست بگن نیست. ولی دست اون سازمان
شما میفرمایید ما دوباره مثلا بریم
دلتون میخواد؟ نه به اون سازمان شما بپرسید در سوئد، با یه پزشکی صحبت کنید که تو این کار هستن، ببینید مرکزی هست که میتونه دی ان ای شما و ایشون رو بگیره، با هم مقایسه کنه ببینید نسبتی بین شما دو تا هست یا نیست.
بله می‌خواستم، آره همون، اما من می‌خواستم بیشتر چون برنامه‌هاتون رو خیلی گوش می‌کنم.
بله البته گفتم تو این کار در حالی که یه مایه علمی هست دو تا مسئله است، یکی مایه‌های حقوق بازی فراوونه، دوم این که برخی از اوقات فایده ای نداره این اطلاعات، حالا مورد شما مورد متفاوت است، ولی این که به من برگردم بگم 20% تو نمیدونم افغان هست و 10% تو روس هست و 40% تو نمیدونم ایرانی هست و 17-11% تو عربه، ولی من چه فرقی میکنم؟ هرچی هست که هست این منم. برابر این ما درباره این که پدر مادرمونم کی هستن تکلیفمون روشن نیست، چرا به این که حالا بخوایم ببینیم 1000 قبل یا 700 قبل احتمالاً ریشه من توی اسپانیا بوده یا تو ایتالیا. یا تو هندوستان، اونا مهم نخواهد بود. در حال اگه دلتون میخواد، ولی با این دفعه با یه مرکز، با یه دکتر صحبت میکنین، از یه مرکز این دکتر ژنتیک صحبت میکنین، دکتر ژنتیک تو سوئد پیدا کنین، صحبت کنین، ماجرا رو برای ایشون بگید، ببینید نظر آی دکتر چه هست یا خانم دکتر چه هست، بعد ما برنامه اون عمل کنیم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باش، خیلی ممنون آقای دکتر، منم خیلی خوشحال شدم. من فکر نمی‌کردم بتونم شما رو ببینم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
جناب دکتر،
بفرمایید. برخواهش کنم بفرمایید.
سلام دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم.
در یک تلفن من به شما در رابطه با یکی از دخترای دوقلو من هست که 8 سالش است.
آیا دوقلوها یکسانند یا فسرنال متفاوتند؟
نه متفاوت هستن.
okay.
بله در دو سلول مختلف.
okay.
بعد اشکالی که 8 سالش هست و دوتشون 8 سالشون هست و اشکالی که دارن، یکیشون این در رابطه با دچ توالت بزرگ کردن هست و اشکالش هم اینه که از ابتدا باید یک دایپر میمون تو بدنش تنش تا بتونه بره توالت.
ابتدا و... یعنی چی ده؟ صبر کنید آخه عزیزم. ما این ماجرای فوق العاده جدی است. بذارید من یه توضیح کوچیک عرض کنم. بیشترین آسیب انسان بین 14 تا 36 ماهی است. یعنی ما در 14 ماه اول زندگی، تولد تا 14 ماهگی، یه چیزای خیلی مهم و خوبی باید درست بشه. اگه خراب بشه گیریم. اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن، اعتماد به نفس مثبت، همه مال 14 ماه اوله. اما 14 تا 36 ماهگی منشأ اولیه بیماری است. استراب و بدترین نوعش حتی پنیک اتاک، افسردگی، خشم، وسواس، در حقیقت یک تندگی و کله شقی، لجبازی، شک، شرم، ریشه اصلی و اساسی اعتیاد، وسواس، یعنی همه اینا مال 14 تا 36 ماهگی به دو تا دلیل و فقط دو تا دلیل. یک دلیل اول آزاد نبودن بچه است که بین 14 تا 36 ماهگی بچه باید آزاد و آزاد باشه و خونه به گونه‌ای باشه که بچه به خودش و دیگران آسیب نزنه. تنها جایی که پدر مادر وارد صحنه میشن وقتی بچه به خودش و دیگری آسیب بزنه، ولی هر کاری میخواد بخواد بکنه، بعد بشینه میخواد بخوابه، میخواد بخوره، میخواد لباس عوض کنه، میخواد دست حمام بره، میخواد. اما دومین مسئله عمل دفعشه که باید پدر و مادر به گونه‌ای برخورد کنن که اگر مشکل پزشکی نداره بچه راحت و آسوده بتونه بره عمل دفعشو بعد از یه مدتی انجام بده، اون توالت ترینینگ هم صورت بگیره، برای 3 سال هم کاملا کارش درست باشه. اما اگر پدر و مادر ندونن چه میکنن و تو این زمینه اشتباه کنن، بیشترین آسیب رو برای همه این بیماری‌ها در بچه فراهم میکنن. اینکه شما من میفرمایید با دایپرش و اینا بود، پس نقش شما و همسرتون برای آموختن این موضوع به این مهمی کجا بوده؟
بله، ما اینو با دکتر معمولیش جنرال پرکتیشنر صحبت کردیم چند بار راجع به این موضوع و گفتن که این مسئله نیست، مثلا میتونید از شاف استفاده کنید یه خود راحت ترش.
نه خیلی دکتر، نه ببینید عزیزم، چون دارید روی خط رادیو صحبت میکنید.
بله،
عرض کردم برخی از اوقات بچه‌ها مشکل جهاز هاضمه دارن، دستگاه گوارش دارن، برخی از اوقات مسئله مجرای عمل دفعشون یا مثلا تنگی مجرا، حضیق مجرا دارن، برخی از اوقات مشکلات عمل دفع به دلائل دیگریست. اینا به عنوان پزشکی باید معالجه بشه و بعدم اگر فرض کنین معده بچه‌ای به مقدار زیادی یا بوست داره و گرفتاری داره، نوع غذاها با تغییر کنه. اگر حتی افسر نکرد، از نظر من با موافقت دکترش باید دارو بهش داده بشه که این معده رقیق بشه، بچه مشکل پیدا نکنه. ولی اگر قرار باشه بچه مشکل عمل دفع پیدا کنه، گرفتار میشه و اگر پزشک اعتنایی به این موضوع نکردن، باعث بسیار بسیار تأسفه. یعنی چون اصلا میزن چی کار دارن میکنن. و بعد این وضعیت ادامه پیدا کرده هنوز؟
بله، من به کاری که کردیم الان 2 ساله، من فکر کردم که با دکترش 2-3 بار این موضوع رو پیش کشوندیم و میگفت مسئله نیست، حالا باش زیاد فشار روی موضوع نذارید و زیاد تکیه روی موضوع نکنید، فقط باش کنار بیاین خودش درست میشه.
آقای دکتر خیلی خیلی کم سوادن تو این زمینه، یعنی اصلا من باورم نمیشه عزیز، شما 100 تا مقاله علمی که برمیگرده به مراکز کودکان راجع به این موضوع، این چه دکتری بوده که متوجه نبوده عمل دفع بچه موضوع مهمی نیست؟ خودش به خودی خودش درست میشه. پس تمام این
کاری که باید باشه،
تمام این آدمای وسواسی، تمام این آدمایی که در بزرگسالی اون همه گیر و گرفتاری دارن، خودشون درست شده؟ خب معلومه ممکنه مشکل عمل دفع داشته باشن، ولی آسیبش کجاست؟ اونو میگم برای بقیه. به من بفرمایید دخترتون الان چه میکنه؟ یعنی الان شرایط الانش چی عزیز؟
بله الان کاری که ما میکردیم یعنی این بود، لباس معمولی میپوشید، ولی زمانی که باید دستشوی میرفت میگفت یک دایپر به من بدید، دایپرش رو تنش میکرد، بعد وای میستاد در حال ایستاده، حتی که من سر این فکر کردم شاید یه اشکال دفع داره، که گفتم حتما این باید دکتر ببریم و ببینیم چیه داستان، و بعد مثلا زانو میزد کارشو میکرد، بعد من گفتم شورتشو پاش کنه و بریدیم کم کم شورتشو جوری که فقط اون حالت بنداش مونده باشه که این احساس کنه یه سکیوریتی داره، و الان در اون حالت یک دونه مثلا شورتشو باید ببریم جوری که
متوجه باشه. نه متوجه چی میفرمایی؟
بله هنوز اون کارو میکنه، ادامه داره، مثل اینکه بله.
بنابراین شما احتیاج به یک روان پزشک یا روانشناس خانم داری که به دخترتون بله. کمک کنه از این حالت عادت و یا به هر حال گیری که داره به تدریج به عنوان یک به هر حال به عنوان یک فوبیا، به عنوان یک هراس از اینکه میترسه، بدون یک پوششی، بدون یه محافظتی همطور که گفتید، مثلا روی دستشویی معمولی هر جا که هست بشینه مانند بقیه، و این تیکش رو دکتر میتونه با گذشت زمان و یه مقدار تمرین ها به عنوان آنچه که بهش سینگل فوبیا، سپسیفیک فوبیا میدونیم، بهش کمک کنه. ولی یه دو خانم روانشناس یا روانپزشک بر این کار بهتره، اما معمولا این با خودش آسیبای دیگر رو داره عزیز، یعنی این موضوع، حالا میرسم یه چند دقیقه وقتی به حالات دیگرش، این کار رو لطفا انجام بدید و این به من بفرمید. حالا فقط فهرستوار چه اشکالات دیگری دخترتون به ویژه در مقام مقایسه با خواهرش داره؟
اشکال دیگری که هست یه فوبیای عجیب غریب در رابطه با اگه کسی دورورش استفراغ بکنه، عجیبی yeah. هست و میدوه فرار میکنه به اتاقش.
دیگه چی؟
دیگه چیز زیاده دیگه این نمیبینم.
چند دازه مثلا حالت جمع آوری کننده داره؟ چه چیزایی رو کلکت میکنه نگه میداره؟
فکر میکنم حدودا اینا معمولیه. فقط چیز دیگه که به شما بگم شاید مربوط باشه یا نباشه، اینا 35 ماهگی به دنیا آمدن، یه خود 4-5 هفته زود به دنیا آمدن و سایزشون هم یه خورده کوچکتر از معمول است، مثلا 20 پرسنتایل هست.
آره بله، خب البته اون برای بچهای دوقلو همه هست، ولی که جا برای یه نفره متاسفانه دو نفره شدن، اون معمولا ولی بسیاری جبران میشه. دیگه غیر از اون چی؟ مثلا چه اندازه به نظافت یا به مرتب و منظم بودن اینا اهمیت میده؟
من که بهش مثلا یک چیزی رو میگم میبینم خوب انجام میده بعدن، مثلا گفتم وقتی پس از سیفون دستشوی رو میکشی در رو ببندیم بهتره، بعد میبینم از اون موقع بعد همیشه این کار رو میکنه، میبنده در مثلا دستشوی رو، میگم میای خونه دستتون رو بشورین از مدرسه که میاین، بعد بعض وقت بعد مثلا بگم دستتون رو شد.
نه اونش مهم نیست، نه من میگم خودش چه عادات خوب یا بدی داره که غیر عادی، هر دو تا، چه خوب و چه بد.
عادات خوبش کلا دختر باهوشی، حرفایی که میزنه بعضی وقتا میبینم خیلی اطلاعاتش بیشتر از اون چیزی که من فکر میکنم باید باشه. بعضی وقتا زود فراستریت، زود چیز میشه، اگه یه کاری رو باید بکنه نمیتونه مثلا مسئله
یعنی خسته و عصبانی میشه.
بله عصبانی میشه، یه خوده جیغ با خواهرش جیغ میزنه، حتی به مادرش هم صداش میره بالا جیغ میزنه.
خب یه مقداری خشم و عصبانیتو.
بله هر دو تاشون تقریبا این کارو میکنن، بعضی وقتا فراستریتد میشن و جیغ میزنن که من میگم آروم باشه مسئله مهمی نیست.
چقدر خجالتیه؟
خجالتی در دوتایشون وقتی مثلا در مدرسه باید کارهای پرفورمنسی میکردن، این دوتایشون خجالت کش بودن، مثلا وقتی نوبتشون رسید هر دوشون وایسادن و نکردن و 4-5 سالشون بوده.
خب بله، خب هم خجالتیه دیگه.
بله خجالتی هستن تا حدودی. بله خجالتی هستن.
ما که چقدر درگیر فعالیت های ورزشی دست جمعی هم.
ما ورزش تقریبا نیست. ما کلاسه مثلا یه سری کلاس ها گذاشتیم، کاراته و اینا واسه شون. الان هم
نه ورزش
گذاشتیم.
نه شما ورزش
نه بیدن.
ببینید عزیز، شما لطف کنید، اولا سی دی تولد تا 3 و 3 تا 7 سالگی منو بشنوید، به ویژه تولد تا 3. دوم اینکه فرزندانتون هر دو روز بسیار تشویق کنید، حتی براشون مربی بگیرید، کوچ بگیرید که درگیر ورزش‌های مثل فوتبال یا همون ساکر خودمون، فوتبال ایرانی یا ساکر یا بسکتبال، براشون بی‌نهایت کمک می‌کنه در جهت ایجاد یه ارتباطات اجتماعی و درک واقعیت‌هایی که دور برشونه. یعنی ولی دنبال ورزش‌های نمیدونم کاراته و اینا به این دلیل که جمعی نیست نرید، یعنی اینا به اون بیشتر احتیاج دارن. ضمناً با دکترش میتونه کمکش بکنه که حال عادی پیدا کنه، برای اینکه این وضعیت با توجه به افزایش سنش مقدار مسئله آفرین میشه و خب گرفتاری برای زندگیش به وجود میاره، ولی اونو میشه ازش گرفت. در این حالم باید بدونید یک کمی دختر شما علاوه بر اینکه با یه استرابی همراهه، این استراب رو به صورت وسواس و عصبانیت داره. یعنی باید یه مقدار محیطش امن و امان باشه، خاطرش از بابت چیزا آسوده باشه، هیچ وقت با موضوعی رفه روبرو نشه که ندونه چی کار باید بکنه. فشار زیادی روش نیارید، اصلا انتظار و توقعی برای چیزای خارج از برنامه که میدونم یه زبان یاد بگیر یا حالا نمیدونم برو یه، حتی اگر خودش علاقه نداره، گرچه اگر داره حتما، ولی مثلا اگر مثلا میره کلاس پیانو بگذارید بره کلاس رو، بفرستیدش، ولی اگر وسط هفته تمریناش رو نمی کنه از معلمش بخواید خیلی بهش سخت نگیره، یعنی بذاره درگیر باشه. یادتون باشه مقدار زیادی شکننده است، من نمیخوام بشکنه، یعنی فشاری روش اونقدر نمیشه آورد. ضمن یادتون باشه چون دو قلوان به هر حال بچه های دو قلو در یه زمینه‌های آسیب میبینن، برای که هیچ وقت پدر و مادر نه میتونن به هر دو برسن نه به صورت برابر از نظر بچه ها برسن. همه اینا مسائل و مشکلاتی است که مربوط بچه های دو قلوه. اگرم یه مقدار چون من چیزی ندارم، ولی اگر بتونید به هر زبانی که تسلط دارید، چه آدم به زبان فارسی ترجمه شده باشه من خبر ندارم، درباره طریقه برخورد پدر و مادر با دو قلوها، به ویژه برخی از کتابا تفکیک شده دو قلوهای دختر دو قلوهای پسر و برای سنین مختلف، اونا رو پیدا کنید، شما همسرتون این مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، ولی در اون زمینه حتما با یک خانم روانشناس در ارتباط دخترتون رو بگذارید که با هم راجع به موضوعهای مختلف صحبت کنن. امیدوارم که هر چیزی هم از حل بشه، ولی به حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم دکتر. فقط میدونم وقتتون تموم شده تقریبا، فقط خانم من آمریکایی هست، خودم ایرانی هستم مسلمان، ولی خب بالای 40 سال اینجا بودم، خواستم
دکتر حتما دکتر آمریکایی باشه.
بله اینا فارسیتون بلد
نه دکتر حتما باید آمریکایی باشه، اصلا تردید نکنم. اونم ماجرای سی دی رو من برای خودتون گفتم، اگه دلتون میخواد بشنوید اگر خواستید.
بله فقط برسات 3 سالگی که گذشته اون
چه برای که بشنشون میده مسائل بعدن کجاست، چون اونجا که من درباره موضوع صحبت کنم بعدم میگم پیامداش یا کانسیکونس و ریزالت چیه اون، و بعدم سه تا هفت یه ایده بهتون میده عزیز، یه کلیاتی رو که به هر حال بشه آگاه باشید بعد نیست. ولی این کار میتونید به زبان انگلیسی هم بکنید، ولی برای خوشبختانه کتابایی برای دو قلو هست به زبان انگلیسی که هم شما هم همسرتون بهتره بخونید ازش واقف بشید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
این جدیه، این داستان، این متاسفانه خیلی جدیه. بله. متوسط
نه جد.
بله
خیلی از شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.